راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی است.
سامانه جامع حوادث رانندگی، سامانه‌ای که سامان نیافته. هادی انفر، رئیس پلیس راهور.
369,000 نفر پارسال مجروح و معلول شدند با 19,490 کشته. این خوب نیست.
در برنامه ششم قرار بود هر سال کم شود، نشد، بیشتر هم شد. برنامه ریزی برای کاهش این آمار احتیاج به اطلاعات دقیق دارد، اطلاعاتی که قانونگذار هم به یک پارچه شدنش توجه کرده. یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
ماده 163 برنامه پنجم توسعه و همچنین بند جیم ماده 30 احکام دائمی به صراحت اونجا گفته بود که یه سامانه‌ای باید راه اندازی بشه در وزارت راه و این به صورت برخط باشه.
وزارت راه میگوید سامانه راه اندازی شده و در اختیار دستگاه هاست. افندی زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
ما سامانه تحت عنوان سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح رانندگی کشور رو در وزارت راه تشکیل دادیم.
دستگاه ها آمار یکسانی از نقاط حادثه خیز نمیدهند. پلیس میگوید بیش از 2500 نقطه، وزارت راه کمتر از 900 نقطه. اکبری، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
اختلاف ما مثلا همین 880 تا شاید تا 2000-2500 تا باشه. منشأ اصلیش رو داده ها و آمار هست.
بیمه ها هم که از ذینفعان اصلی سامانن ابراز نارضایتی میکنن. مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
ما الان بعد از 12 سال هنوز نمیتونیم از این سامانه بهره برداری بکنیم.
وزارت راه پلیس را مقصر میداند. افندی زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
اطلاعات بر اساس در حد یک شناسه یکتایی هست که در حد اختیار پلیس هست و در حد به ازای هر حادثه این شناسه مشخص و اعلام میشه. تمام ارگان ها، سازمان ها با اون شناسه اطلاعاتشون رو باید کامل کنن. تنها سازمانی که الان در حقیقت به صورت آفلاین به ما میده پلیس هست.
اما پلیس میگوید داده ها را برخط میفرستند. شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور:
پلیس راهور از ابتدای تصویب این قانون تمام تکالیفی که در این مصوبات بوده اجرا کرده، یعنی آمارها را به صورت دقیق با فیلدهای مورد نظری که در سازمان راهداری بوده به صورت برخط به این سازمان ارسال کرده.
محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس آمار مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت، همزمان با فصل پاییز نسخ الکترونیک حاوی داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و تنفسی 40% افزایش یافته. بیماری‌های تنفسی در بین گروه‌های آسیب پذیر به ویژه کودکان شایع‌تر است.
بیشتر آنفولانزا است با علائم شبه سرماخوردگی: آبریزش، گوشدرد، گلودرد، اسهال، استفراغ.
شیوع بیماری های تنفسی فصلی در کودکان افزایش یافته. خدیجه شادیزاده، سرپرستار اورژانس بیمارستان کودکان مفید:
آمار وزیرشمون 200 خورده ای هست، نصفشون بستری میشن، اونم به علت شایع شدن بیماری تنفسی.
این روند افزایشی به حدی بوده که تخت های بیمارستان کودکان مفید هم پر شده.
همین الان هم حتی تخت برای پذیرش دیگه نداریم.
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
گروهی بزرگی از ویروس ها تحت عنوان ویروس های سینسیشیال هستند که اینها میتونن عفونت تنفسی بدن.
کودکان به دلیل سیستم ایمنی ضعیف‌تر گروه های پرخطر در ابتلا به این عفونت های تنفسی هستند.
بخش عمده ای از مراجعات در دو گروه امروز هست. یکی گروه بیماری تنفسی هستش که عمدتا اینها بیماری ویروسی هستند. گروه دوم بیماری هستند که با علائم گوارشی اصطلاحاً گاسترانتریت که باز هم بخش از اونها در این فصل شایع بالاتری دارن بستری شد.
بررسی آمارهای سامانه نسخه الکترونیک هم نشون دهنده افزایش نسخه صادره به دلیل این بیماری هاست. امیر حسین حبیبیان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت:
حدود 40% رشد نسخه دارویی داشتیم که نسخه که حاوی داروهای پرمصرف سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا هستش
و همچنین تجویز داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی.
داروی آدولت کول در شهریور ما در نیمه دوم نسبت به نیمه اول 95% رشد مصرف داشته.
متخصصان حوزه سلامت گروه‌های حساس رو به رعایت مسائل بهداشتی و زدن واکسن توصیه می‌کنن. رضا زندی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
حتما واکسن آنفولانزا رو بزنن، چون وارد فازش بشیم واقعا کنترل و درمانش کار بسیار سخته.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما:
سازمان هواشناسی برای بخشهایی از شمال و جنوب شرق کشور بارندگی پیش بینی کرده است. با توجه به شدت بارش ها احتمال آب گرفتگی معابر دور از انتظار نیست. جعفری، کارشناس هواشناسی:
نقشه‌های هواشناسی نشون میدن که طی 24 ساعت آینده در ارتفاعات البرز در استانهای تهران، مازندران و سمنان بارش‌هایی را به شکل پراکنده شاهد باشیم. همچنین طی 2 روز آینده در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق کشور، مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هم پیش بینی می‌کنیم که افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی را داشته باشیم. به سبب شدت بارش‌ها هشدار هم صادر شده. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره. از این رو توصیه می‌کنیم که از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات جداً خودداری بشه. همچنین برای 2 روز آینده خلیج فارس هم مواج و متلاطم خواهد.
همکارم مجتبی میرزایی و خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم از لطف شما. سلام شنوندگان محترم. سومین دوره بازی‌های رزمی جهان کامپیت گیمز با 2 مدال نقره و برنز برای کاروان ایران پیگیری شد. در ادامه این بازی‌ها در ریاض عربستان، زهرا کیانی از ایران در مجموع امتیازی فرم‌های جین شو و چنگ شو با 19 و 396 هزارم امتیاز بعد از ورزشکاری از مکائو به مدال نقره رسید و هانی رجبی در بسته‌های ترکیبی نانچوان و نندائو مدال برنز دریافت کرد. دیروز هم سامان احمدی در فرم چنگ چوان به مدال نقره دست یافته بود. در بخش ساندنیز امروز محمد رضا ریگی در فینال وزن منهای 85 کیلوگرم اشرف محمد از مصر را پیش رو دارد و در وزن منهای 70 کیلوگرم مردان و زنان محمد مهدی رضایی و شهربانو منصوریان برای مدال طلا به ترتیب با حریفانی از چین و برزیل مبارزه می کنند. اسکیت‌بازهای ایرانی موفق به کسب 2 مدال طلا و برنز از مسابقات قاره‌ای شدند. در رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا در چین برای کشورمان در بخش فری استایل یا همان اسکیت نمایشی رضا لسانی با غلبه بر تمامی حریفان موفق به کسب مدال طلا شد و رومینا سالک اصفهانی در رده سنی جوانان مدال برنز گرفت. وزارت ورزش و جوانان میزان پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی را اعلام کرد. بر این اساس دارندگان مدال طلا در بخش انفرادی 900 میلیون تومان و در بخش تیمی 450 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین ورزشکاران برای مدال نقره و برنز انفرادی به ترتیب 500 و 250 میلیون تومان پاداش می‌گیرند و پاداش مدال‌های نقره و برنز بخش تیمی نیز نصف این مبالغ خواهد بود. چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در هانگجو چین آغاز می‌شود و کاروان ایران با پرچم‌داری سار جوان مردی از مقابل جایگاه رژه می‌رود. و 37مین دوره لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز آغاز می‌شود و دیدار افتتاحیه را شهتاب یزد مدافع عنوان قهرمانی و سایپا در تهران برگزار می‌کنند. در سایر بازی‌های امروز ایفا سرام اردکان با شهرداری گنبد، فولاد سیرجان با هورسان رامسر، پاس گرگان بانیان الکترونیک خراسان، گیتی پسند اصفهان با شهرداری ارومیه، پیکان تهران با چادر ملوگ اردکان و مس رفسنجان با تیم تازه وارد طبیعت دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتان.
پیک نیمروزی.
خب حالا که ساعت 14:39 است، همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. سخنگوی اقتصادی دولت وعده داد ماده مربوط به پیشبینی پذیری اقتصاد در قانون بهبود محیط کسب و کار از فردا اجرایی میشه. این بند قانونی از 12 سال پیش تا به حال آیین‌نامه اجرایی نداشته.
با هر فعال اقتصادی که صحبت میکنیم گویا یک معضل مشترک داده آنها را درآورده. آقای قاسمی، رئیس انجمن ارگانیک ایران:
یه قانون میذارن که مثلا فلان ماده نباید تو محصول شما باشه. خب این رو که ما الان حداقل قبلش باید گفته میشد، شما مشتری خارجی رو دوباره میتونی بیاری پای میز مذاکره.
سال 1390 بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به فکر تضمین آینده اقتصاد و حل این معضل افتاد.
تصویب شد.
اقتصادی که بازیگران بخش تولید از غیر قابل پیش بینی بودن آن بارها گلایه کردند. آقای امیدوار تجریشی، عضو خانه صنعت و معدن جوانان تهران.
یه شب میبینیم صبح پا میشیم میبینیم که واردات جلوشو گرفتن، یه جا میبینیم واردات جلوشو آزاد کردن، یه جی در صادرات همینو میبینیم.
تا سال 1400 هیچ آیین‌نامه‌ای برای ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار تدوین نشده، تا اینکه دولت 13 تصمیم به تدوین آیین‌نامه دو ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار گرفت. آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
دولت میخواد خودش رو و اجزای خودش رو، تصمیم سازان و تصمیم گیران رو مقید کنه که اگر خواستید سیاستی رو تغییر بدید قبلش اعلام بکنید.
ابتدا آیین نامه ماده 30 تدوین و سپس از 28 اردیبهشت امسال اجرایی شد. آقای بیات، کارشناس اقتصادی:
الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به بارگذاری مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه ملی قوانین مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور.
دولت سپس به سراغ ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار رفت. آیین‌نامه‌ای که میگوید هیچ بخشنامه این ناگهانی قابل اجرا نیست. آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در 21 شهریور 1402:
دستگاه ها مکلفن در ایام مشخصی، هر کدوم مثلا 20 روز، 30 روز، 40 روز پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی، مصوبه اون سال خودشون رو به اطلاع فعالان اقتصادی برسونن.
البته به گفته وزیر اقتصاد، اجرای این ماده از ابتدای فروردین در گمرکات کشور کلید خورده. اما چه زمانی این آیین‌نامه برای همه بخش‌های اقتصادی رسما اعلام خواهد شد؟
امیدوار هستم که این مصوبه در مهر ماه در هیئت دولت هم بررسی و ابلاغ بشه.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: افزایش اعتماد به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین رونق تولید در کشور را از نتایج اجرای ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار دانسته است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. طبق گزارش گمرک کشور، در 6 ماه اول سال جاری به میزان 4,241,000 تن ذرت به ارزش 1,722,000,000 دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 42 و به لحاظ ارزش 45% رشد داشته و رتبه اول رو به لحاظ ارزش در بین کالاهای اساسی وارداتی به خودش اختصاص داده. درباره جزئیات این خبر و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و کاهش ذرت صحبت میکنیم با آقای شوکتی، خبرنگار گروه کشاورزی، خبرگزاری صدا و سیما. آقای شوکتی، بفرمایید میزان تولید و مصرف ذرت در حال حاضر در کشور چقدره؟
سطح زیرکشت ذرت در کشور ما حدود 400,000 هکتاره که سالانه حدود 16 میلیون تن ذرت تولید میشه، که البته 1,300,000 تن به صورت ذرت دانه‌ای هست و حدود 15 میلیون تن هم ذرت علوفه‌ای. البته ما در بخش علوفه‌ای مشکلی نداریم، کما اینکه با کشت گیاهان جایگزین مثل سرگون و تریکاله این بخش تامین میشه، اما در بخش ذرت دانه‌ای حدود 11 میلیون تن نیاز داریم که تنها 1,300,000 تن اون در کشور تولید میشه.
حالا بیشترین مصرف ذرت در چه بخش‌هایی هست؟
حالا طبق نظر مدیران وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر تولید ذرت علوفه‌ای برای کشور اولویت، چرا که با توجه به حجم وزن ذرت علوفه‌ای نمیشه اون رو وارد کرد که بخش مهم آن هم برای نهادهای دامی داره استفاده میشه. از طرف دیگه ما به ذرت دانه‌ای هم نیاز داریم برای تامین و حفظ ظرفیت تولید و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی که به روغن خوراکی مهمترین فرآورده‌های ذرت دانه‌ای هست که در کشور ما بهش نیاز داریم.
حالا برای اینکه وارداتش کاهش پیدا بکنه، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای رو مد نظر داره؟
یک سری چالش‌هایی در این زمینه وجود داره و اینکه حالا نظر کارشناسان بر این هستش که دولت باید سیاست‌های وارداتی رو عوض کنه، چرا که با رفع چالش‌های تولید، ذرتی که در کشور تولید میشه میشه هم میزان روغن مورد نیاز کشور رو تامین کرد و همین که از کنجاله اون به عنوان نهادهای دامی در کشور استفاده کرد.
درسته، بسیار خب. حالا توضیح دیگه‌ای هم اگر که دارین طبق گزارش گمرک بفرمایید، توضیحات تکمیلی.
بله،
حالا بجز ذرت کالاهای اساسی دیگه هم آمار هست بابت افزایش یا کاهش واردات؟
بذارید من در این زمینه که برای تولیدشون اون چالش هایی که وجود داره اینا چجوری برطرف میشه و بتونیم که با جایگزین کردن برخی از گیاهانی که آببر کمتری دارن نسبت به ذرت، بله، ما بخوایم که استفاده کنیم برای تولیدش، میتونه که تامین کننده اون ذرتی باشه که ما نیاز کشورمون هستش در این زمینه. و اون هم همون محصولاتی هستش مثل سرگوم که الان در کشورمون مخصوصا در بخشایی که کم آب هستش به صورت محصولات جایگزین استفاده را میکنن و تولیدش هم خوب بوده، هم برای ذرت دانه و هم برای ذرت علوفه‌ای تونستن که این
ذرت دانه‌ای در واقع مصرف خوراکی داره دیگه، درسته؟
بله، هم خوراکی داره و هم از این که از ذرت دانه‌ای بخوایم که استفاده کنیم، کنجاله اونم به عنوان نهادهای دامی داره استفاده میشه.
درست. بسیار خوب، آقای شوکتی خبرنگار گروه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما همراه ما بود. به پایان خبرها و پیک نیمروزی رسیدیم. هنگام اذان مغرب ساعت 17:39 دقیقه هست و خدا نگهدار.
فراخان فصل 15 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا
رادیو ایران در همه جای ایران،
یک دو صدای رادیو ایران در همه جای ایران،
یک دو صدای رادیو ایران در همه جای ایران.
اصفهانی ها، این بار یک دو صدا به استان شما می آید.
فراخوان فصل 15 مسابقه یک دو صدا ویژه استان اصفهان.
رادیو ایران با همکاری رادیو اصفهان برگزار می کند.
گویندگی رادیو، بازیگری رادیو. مهلت ثبت نام 30 مهر ماه 1402.
علاقه‌مندان ساکن در استان اصفهان می توانند برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنند.
یک دو صدای رادیو ایران در همه جای ایران.
نگین نام‌آوران ایران زمین، استاد صورتگر یک بار دیگر متن داستان را خواند تا بلکه این بار بتواند برای آن تصویری شایسته بسازد، اما نتوانست. فکر و خیال و احساس هیچ کدام یاریش نمی کردند تا بتواند قلم را بر کاغذ بلغزاند و تصویری دلخواه بیافریند. سبک و سیاق او از سالهای دور که برای بچه ها نقاشی می کرد همین گونه بود. کاری که می خواست برای آن نقاشی بکشد باید او را در عالم کودکی غرق می کرد، به سرچشمه خاطرات می برد و به خلق تصویری خیال انگیز رهنمون می ساخت. استاد با همین روش برای کودکان در کتاب‌های درسی، آموزشی و داستانی نقاشی کرده و به خلق تصویر شخصیت‌های پندآموز و نشاط‌آور مانند حسنی پرداخته بود. آری، ارمغان هنر او استاد غلامعلی مکتبی برای نسل‌هایی از فرزندان ایران زمین شادی‌های کودکانه‌ای بود که برای همیشه به یاد خواهند داشت.
از شما عزیزانی که با همه دل و با همه باورتان دست مرا گرفتید و به این بالا آوردید و عنوان بزرگ و ارزشمند نخبه را به من هدیه دادید، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. عنوانی که به همون نسبت که قامت و قدرش از من فراتر است، وظایفم را، پیمانم را و پیوندم را به مردم بیشتر و بیشتر می کنم.
غلام علی مکتبی در سال 1313 در شهر اهواز به دنیا آمد
و پس از گذراندن دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه در اهواز برای ادامه تحصیل در رشته هنر با کسب رتبه اول کنکور وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. او پس از فارغ التحصیلی مدتی را با همکاری استاد پرویز کلانتری و استاد محمد زمان زمانی به کار تصویرگری پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و 6 سال در آنجا به تحصیل و مطالعه و کسب تجربه پرداخت. او پس از بازگشت به ایران به طور تخصصی وارد کار تصویرگری کتاب‌های کودکان شد و در ضمن تدریس در دانشگاه به نقاشی کتاب‌های شعر و داستان کودکان اهتمام ورزید. استاد مکتبی بارها به عنوان یکی از بنیانگذاران تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان مورد تقدیر قرار گرفته است. او هنوز هم به تولید اثر و تربیت شاگرد در این حوزه اهتمام دارد.
آنچه مایه خرسندی منه اینه که به واسطه صور خیال در دنیای خیال و رؤیاهایم شگفتی بیافرینم.
بسیاری از صاحب نظران استاد غلامعلی مکتبی را به دلیل خلق شخصیت‌های تصویری چون حسنی، آغازگر تصویرگری و بازنویسی در داستان نویسی عامیانه ایرانی برای کودکان می دانند.
کاش می شد سیب سرخی از درخت با نگاه شوق خود از شاخ چید. کاش می شد با صدای نبض باد در ضمیر شاخه گلها خزید.
استاد غلامعلی مکتبی نقاش و تصویرگر کودکان می گوید آنچه این اواخر برایم مهم می نماید همان دنیای کودکان است که من دنیای رنگین کمانش می نامم، دنیای بیغلغش که پر از صداقت و راستی است.
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به این استاد پیشکسوت و هنرمند ارزشمند چنین آمده است:
آثار هنرمندی چون شما که هم مغم خیش را برای کودکان کشور مصروف داشته اید بی تردید فراموش ناشدنی است. خیال و خاطره بسیاری از مردم این سرزمین آغشته به هنری است که شما در کتاب‌های درسی دوران کودکی ایشان خلق کرده و در ذهنشان بر جای گذاشته. نگین
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی
هر هفته از رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام، بعد از ظهر پاییزیتون به خیر باشه. در آخرین روز از مهر ماه، این ماه زیبا، همراه شما هستیم. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم در دومین بخش از برنامه‌های امروز رادیو ایران به امید خدا تا ساعت 10 شب. امیدوارم که شما هم زمان و حوصله همراهی با ما رو داشته باشید.
Thank you.
رادیو ایرانه و شما صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دوستان عزیزم، اگر تمایل دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. لحظه هاتون به مهر و عشق.
که بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم، تو ای رویای من همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم، بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم، تو از هر جا بری به من خواهی رسی، من که از خودم بیشتر دوستت دارم، عاشقت میمانم، عاشقم رو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم، عاشقت میمانم، عاشقم رو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم، تکیه کن بر شانم آیم، روز عشق با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم، ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکیه کن بر شانه هایم، عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تا در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم، عاشقت میمانم، عاشقم رو میخوانم، عشق تا در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم،
نامت بلند آین سخن. به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. به ساعت 15 رسیدیم. اینجا رادیو ایرانه و قرار هست برنامه گلبانگ رو تقدیمتون کنیم با صدای گرم استاد مریم نشیبا.